أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود بعد از آنی که حضرت در این خطبه راجع به خدا و صفات خدا و افعال خدا بحث کردند، رسید به مسئله نبوت، پیامبری. نبوت اصطلاحا دو نبوت داریم، یه نبوت عامه یه نبوت خاصه. نبوت عامه معناش اصل مسئله پیامبری و اینکه لازم است از طرف خداوند تبارک و تعالی شخصیت هایی به عنوان پیامبر فرستاده بشن که راهنمای بشر باشند در زندگی. به فرمایش ابن سینا، همطور که از شفا نقل کردیم، خدای حکیمی که تا این اندازه برای بشر مصالحشو در نظر گرفته که حتی کف پای او رو وسطشو گودی قرار داده و صاف قرار نداده کف پا رو، یا مثلا فرض بگیرید موجه برای چشم انسان قرار داده، ابرو برای انسان قرار داده، که هر یک از اینها یه حکمت‌هایی برش مرتبه، اون وقت یه همچه خدایی چطور میشه این همه انسان‌ها رو خلق کنه و راهنما برای انسان‌ها معین نکنه که مسیر زندگی انسان‌ها رو، سرنوشت انسان‌ها رو براشون تعیین کنه. این مسئله نبوت عام است، یعنی اصل لزوم پیامبری. نبوت خاص معنیش اینه بعد از آنی که ما اصل نبوت رو قبول کردیم، اون وقت بحث خاصی بکنیم راجع به نبی زمان خودمون حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و راه هایی که برای اثبات نبوت اون حضرت هست. در اون هفته راجع به نبوت خاصه پیغمبر اکرم اجمالا صحبتی شد. نبوت خاصه اگر بخواد دست بیاد، معمولا سه راه براش متصوره. یه راهش این که پیامبران پیشین که نبوتشون برای ما محرز است خبر داده باشن به این نبی بعدی. کسانی که مثلا حضرت موسی رو قبول دارن، حضرت عیسی رو قبول دارن، اگر چنانچه در کتاب‌های خودشون صفات و خصوصیات پیغمبر اکرم ذکر شده باشه به جوری که تطبیق بشه بر پیغمبر اکرم، برای اون جور اشخاص این حجت میشه نسبت به شناخت پیغمبر. و روی این اصل ما در هفته گذشته بشارت هایی که در تورات و انجیل و زبور و اینها هست بعضیش رو ذکر کردیم. بالاخره یه راه شناخت بشارت پیامبران سابقه که قرآن مجید هم از قول حضرت عیسی این جهت رو نقل کرد در سوره صف که حضرت می فرمود و مبشرن به رسولن یعطی من بعد اسمه احمد، یعنی من بشارت میدم شما را به فرستاده‌ای که بعد از من میاد به اسمش احمده. که راجع به این جلوتر صحبت شد. راه دومی که برای تشخیص نبوت پیغمبر هست این است که یک کسی در خصوصیات و حالات اون پیغمبر مطالعاتی داشته باشه، کسی که اجمالاً اهل شناخت باشد و بتونه تشخیص بده. اگر چنانچه محیط بعثت نبی را، زمانش را، شرایط زمان او را، اخلاقیات و روحیات شخصی اون پیغمبر، اصول و معارف و اخلاقیات و احکام و دستوراتی را که اون پیغمبر آورده و سایر خصوصیات را مطالعه بکنه، از این راه بتونه شناخت کاملی نسبت به پیغمبر پیدا کنه. مثلا نسبت به پیغمبر ما، کسانی که اهل مطالعه و تشخیص هستن، اگر خودشونو خالی از تعصب بکنند، خالی بکنن از تقلید گذشتگان، خودشون اهل مطالعه و تحقیق باشند، بعد اولا محیطی که پیغمبر در اون محیط ادعای نبوت کرد، ببینیم در محیطی که پیغمبر ادعای نبوت کرد عربستان بود که مردم اونجا از نظر تمدن از همه جا عقب‌تر بودن. روم در اون زمان یک کشور متمدن پیشرفته ای بود، ایران کشور متمدن پیشرفته ای بود، ولی محیط عربستان محیط توحش بود، محیط بی سوادی و جهل بود، مردمش نوعاً از راه کشتار یکدیگر و غارت و وحشیگری ارتضا می‌کردند، دختراشون رو زنده به گور می‌کردند، عاطفه درشون نبود، محبت و لطف درشون نبود، کانون خشونت و سرسختی بودند، جهل و بیسوادی بر اونها حکم فرما بود. در یه همچی محیطی که مردمش اینجور بودن، زمانش چه زمانی بود؟ در زمان 1400 سال پیش که خیلی از مسائلی که تا امروز برای ماها حل شده، برای مردم دنیا حل شده، اینجور مسائل اصلا امروز مطرح نبود. زمان با زمان ما خیلی تفاوت داشت. اون وقت روحیات و اخلاقیات و سوابق پیغمبر ما قبل از ادعای نبوت، از نظر اینکه خود مردم اون زمان، حتی اونهایی که قبول نداشتن پیغمبر رو به پیغمبری و باش مخالفت میکردند، اینا او رو شخص امین میدونستن، محمد امین بهش میگفت، آدمی میدونستن درست کار، راستگو، اهل دروغ نیست، اهل تزویر نیست، و در این حال مثل خود اونها دانشگاه نرفته بود، مدرسه نرفته بود، اهل خط و نوشتن نبود، چنانچه خود قرآنم نقل میکنه ازش که من جلوتر نه اهل چیز نوشتن بودم، نه اهل کتاب خوندن بودم، و نه اهل سواد بودم جلوتر، پس سوابق این شخص پیش اونها روشن بود که کتاب نخونده، اهل نوشتن نیست، در این حال آدمیست امین، هیچ وقت دروغ نمیگه، اهل خیانت نیست، اهل بی عفتی نیست، از نظر روحیات روحیات پسندیده عالی داره. اون وقت محتویات و مطالبی را که ادعا کرده است در آیینش هست، وقتی انسان مطالعه بکن مجموع محتویاتی که در آیین پیغمبر اکرم هست، عبارت است از اصول و معارف راجع به خداشناسی، راجع به قیامت، وقت ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا، کیفیت خلقت، یکی هم اخلاقیات، یکی هم دستورات و احکام و قوانینی که از طرف خدا آورد، که تمام شؤونی که بشر بهش احتیاج داره از قبل از تولد تا پس از وفات، همه اینها رو در نظر گرفته باشه. حتی قبل از انعقاد نطفه، پدر و مادر با چه روحیه ای سراغ هم دیگه برند، در وقت آبستن بودن مادر چه جور غذاهایی رو بخوره، چه جور افکاری را باش مواجه باشه، در وقت شیر دادن به بچه چه جور زنی به بچه شیر بده، در حال شیر دادن چه روحیاتی داشته باشد این مادر، اینا همه برای ساختن این بچه است دیگه، در سازندگی این بچه و در اینکه روح این بچه روح صاف پاکی باشد، اینا اثر داره. تا وقت بچه که بزرگ میشه، معلم بچه چه جور آدمی باشه، پدر و مادر چه جور بچه رو تربیت بکنن، بعد اون وقت وظایف شخصی این انسان، وظایفی که این انسان در معاملات، در خرید و فروش ها، در اینجور چیزا با مردم داره، در روابط خانوادگی، ازدواج با بچهش، انسان با زنش چجور رفت و آمد داشته باشه، چجور برخوردی داشته باشه، در جامعه مسلمان ها چه مقرراتی باشد، روابط سیاسی، روابط اجتماعی مردم با هم دیگر، ملت‌ها به ملت‌های دیگر، اشاعر با اشاعر دیگر، قبیله با قبیله دیگر، رابطه معلم با شاگرد، حقوق معلم نسبت به شاگرد، حقوق شاگرد نسبت به معلم، حقوق مردم نسبت به حکومت، حقوق حاکم نسبت به مردم، تا دم مردن و بعد از مردنم چه جور تشریفاتی برای این انسان در نظر گرفته بشه، و بعد چه جور کارهایی هم بکنه که در آینده و در مثلا قیامت ازش بهره مند بشه. یک انسان را از قبل از تولدش تا پس از مردنش تمام شؤون شخصی و اجتماعی و سیاسی و قضایی و جزایی و همه ایناشو در نظر بگیرن و برای اینا قانون بیاره، وظیفه معین بکنه. این آیین اسلام کسی که مطالعه بکنه میبیند همچین نیست که منحصر باشه به سه چهار تا کتابی که مسائل عبادی درش مطرحه. فقه اسلام متجاوز از 60 کتاب داره که 3-4 تا کتابش مربوط به عباداته، مثل طهارت و نماز و حج و زکات و اینا. تازه عباداتش هم آمیخته به سیاسته، نمازش نماز جماعت باشه، با هم دیگه در جماعت یه نواخت باشن، هماهنگ باشن، یه نفر رهبر عادل که از همه شایسته ترست جلو بیستد و همه در حرکات و سکنات و اقوال و گفتار و رفتار از او همراهی بکنن. نماز جمعه، نماز عید، حجش در این حالی که عبادته، حکم یک کنگره اسلامی دارد که همه مسلمان ها در اونجا اجتماع بکنند و مسائل جامعه مسلمین، مسائل کشورهای اسلامی رو اونجا مطرح بکنند. از حدود 60 کتاب، 3-4 تا کتابش که مربوط به عباداته، تازه عبادتش همش آمیخته به سیاسته. اون وقت سایر کتاب‌های فقهی، مسائل معاملات هست، اقتصادیات، مسائل سیاسی هست، مسائل خانوادگی هست، مسائل جزایی هست، مسائل قضایی هست، اینا همه فروع. اصولش رو وقتی که حساب میکنی، مسائلی را این شخص، این مدعی نبوت بیاره راجع به خدا، صفات خدا، افعال خدا، که فلسفه با پیشرفتش معزاله که نتونسته بعد از 1400 سال همه خصوصیات او رو بهش برسه، اون وقت یک همچه شخصی در اون محیطی که محیط درس و نوشتن و دانشگاه نبوده است، ملتش برش جهل و بیسوادی حکمرما بوده، خود این شخص تا قبل از ادعای نبوت از سواد و معلومات بی اطلاع بوده، اون وقت آیینی بیارد که این اصولش و معارفش، که عرض کردم فلسفه و علم و همه پیشرفتش هنوز نتونست به عمق معارف اسلام واقف بشد. اونجور کرد هر روزی تکه هایی براش کشف میشه از معارف و اصول دین اسلام. این فروع دینش که در رشته های مختلف میبینیم همه رو متصدی است و متعرض و همه نکات و دقایق درش حساب شده است. مثلا این پاکی و نجسیش که میاد، چیزایی که نجس شمرده، چیزهایی که وسیله تطهیر اونها شمرده، یه روزگاری بعد از اینکه سالها میاد اون وقت میفهمن مثلا ضد میکروب هاری که در زبون سگه ضدش خاکه. در 1400 سال پیش این پیغمبر بگید که ظرف اگر نجس شد به واسطه یه ولوغ سگ، یعنی سگ با زبونش لیسید، خاکمالش تا نکنی پاک نمیشه. اگر 100,000 مرتبه تو کور و جاری بشوری تا خاکمالش نکنی پاک نمیشه. این وقت این روز کشف بشه به واسطه علوم که در زبان سگ میکروب هاری هست و به ظرف سرایت کرد، هیچی درمانش نمیکنه جز خاک. در هر قسمتیش میبینید تکه هایی هست که روز به روز به واسطه پیشرفت علوم امتیازش معلوم میشه. اخلاقیاتی که این پیغمبر مطرح کرده، اخلاقیات عالی برجسته ای، اون وقت این سه قسمت اصول دین، فروع دین که قوانین و احکام باشه، جمع اخلاقی. اون وقت علاوه بر این راجع به مسائل طبی اظهار نظر شده، راجع به تاریخ، مسائل تاریخی را که بین یهود و نصارا شایع بوده و پر بوده از خرافات، اوهام، تورات اون روز داستانهایی رو که به پیغمبران خدا نسبت میداده، چیزهایی که هیچ لیاقت با شهر پیغمبران نداشته، الان هم همون تورات هست. حضرت لوط پیغمبر در حقش گفته بشه که دختراش بهش مشروب دادن، مستش کردن و در حال مستی باش همبستر شدن و در اثر این همبستری آبستن شدند و بچه نامشروعی ازشون به دنیا آمد. و این در تورات الان هم هست، در تورات، در سفر تکوین. یا خدا با یعقوب پیغمبر با هم کشتی گرفتن و اون وقت یعقوب پیغمبر خدا رو به زمین زد، خدا در کشتی از یعقوب شکست خورد. مثلا از این جور چیزها، اوهام و خرافات باشد. بعد این پیغمبر راجع به تاریخ و داستانهای پیامبران مسائلی را که مطابق عقل و واقع و منطق بوده بیان کنه و خرافات و اوهامش رو تکذیب بکنه. این پیغمبری که نه درس خونده نه به مکتب رفته. در هر قسمتی عرض کردم تیکای جالب، من یادم نیست که کجا خوندم که یک کنگره پزشکی یعنی بهداشتی در چند سال قبل تشکیل شد و از همه دنیا متخصصین مواد غذایی و دوایی رو اونجا دعوت کرده بودن. بعد به مناسبت یکی از پزشکان مسلمان کتاب طب و صادق را، که یک کتابی است که مسائلی که امام صادق راجع به طبابت و پزشکی ذکر کرده، غذاهایی رو، دواهایی رو اونجا ذکر کرده، خاصیت غذاها، خاصیت دواها. این کتاب را وقتی که پزشکان غیر مسلمان دیدند همه تعجب کردند که در زم 1200-300 سال قبل که علم پزشکی خیلی ساده و بسیط بوده، اینجور تیکه های پزشکی در کلمات امام صادق باشند. و اینجور چیزهایی که ما در کلمات ائمه داریم، خودشون ائمه میفرمان ما اینا که نقل میکنیم از پیغمبر اکرمه. حدیث صحیح است، امام صادق میفرمان اون چه من میگویم از پدرم نقل میکنم، به طوری که شما حق دارید از پدرم او رو نقل کنید، و اون چه پدرم میگوید از پدرش نقل میکنه که شما حق دارید نسبت به پدرش که امام سجاده نسبت بدید. همینطور میره تا پیغمبر اکرم که اون چه ما میگوییم شما حق دارید به پیغمبر اکرم نسبت بدید که ما از پیغمبر اکرم نقل میکنیم. خب اینا محتویات و مسائلی است که این پیغمبر آمده مطرح کرده. پس محیط زمان پیغمبر، یعنی محیط پیغمبر اکرم، محیط دعوتش که عربستان است، زمان دعوتش که 1400 سال پیشه، سوابق و اخلاقیات و روحیات خود پیغمبر اکرم، محتویات آیین پیغمبر از معارف و اخلاقیات و احکام و قوانین و تاریخ و داستان ها و اخبار به غیب ها و اینجور چیزهایی رو که این پیغمبر داشته. و این پیغمبر برای پیش برد آیین خودش هیچ وقت به ابزار و وسائل غیر اخلاقی و نامشروع متوسل نشده. یه وقت میبینی یه کسی یه ادعایی داره، برای اینکه میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه سراغ هر کسی و هر جایی میره، از هر نیروی میخواد به نفع خودش استفاده بکنه. دروغ ممکنه بگه، تهمت ممکنه بزنه، خرافات و نمیدونم اینجور چیزها رو بیاره تو کار، پشت هم اندازی بکنه برای اینکه حرف خودشو به کرسی بنشونه. ولی میبینیم این پیغمبر هیچ وقت از راه دروغ و تهمت زدن و نمیدونم چیزای خرافی بافتن و اینجور چیزا حرف خودشو به کرسی ننشوند، بلکه همیشه دنبال ای بودست که اونی که حقست برای مردم بیان بکنه. تاریخ نقل میکند که در همون وقتی که فرزند پیغمبر اکرم ابراهیم از دنیا رفته بود، خورشید یا ماه، ظاهرا خورشید گرفت و تو مردم شایع شد که این گرفتن خورشید به واسطه این است که ابراهیم فرزند پیغمبر از دنیا رفته. اگه یا آدم ریاست طلب حق بازی بود، این رو می گرفت و آبش می کرد تا گاو و ماهی هم پیش می بود و تصدیق می کرد این حرف مریدار و خلاصه. ولی پیغمبر اکرم آمدن رفتن رو منبر و به مردم فرمودن که نه، ماه و خورشید دو آیت از آیات خدا هستند و در یه شرایطی به واسطه یه عللی خورشید یا ماه میگیره، هیچ مربوطه به مردن فرزند من نیست، بلکه مربوطه به قدرت خدا و مربوطه به اوضاع جویست. میدونیم که اگر چنانچه ماه بگیره برای این اتکالیش دیگه، اونجا پیغمبر اکرم خصوصیاتش ذکر نکرد، همین اندازه فرمود مربوطه به یه علل و شرایط خاصی است. و خب ما میدونیم از خارج که گرفتن ماه به واسطه این است که زمین بین ماه و خورشید فاصله میشه، نوری که باید از خورشید به ماه برسه نمیرسه، چون ماه نورش مال خورشیده، فاصله شدن زمین مانع میشه از رسیدن نور به ماه، ماه میگیره. و گرفتن خورشید هم به واسطه این است که ماه بین زمین ما و خورشید فاصله میشه، وقتی که ماه بین زمین ما و خورشید فاصله شد، اون وقتی نور خورشید به زمین ما نمیرسه در یه آن و قهر خورشید میگیره. مربوطه به اینکه ابراهیم فرزند پیغمبر اکرم از دنیا رفته نخواهد بود. علی حال این پیغمبر برای اینکه حرف خودشو به کرسی بنشونه، حرف خودشو برای مردم ثابت بکنه، از وسائل نامشروع، از امور غیر اخلاقی مثل دروغ گفتن، پشت هم اندازی، نمیدونم تهمت زدن به مردم، از این جور چیزها استفاده نمیکنه. این هم یه جهت که در هم اندازی نمیدونم تهمت زدن به مردم، از این جور چیزها استفاده نمیکنه. این هم یه جهت که در شناخت پیغمبر اکرم تأثیر و دخالت داره. و اون وقت علاوه بر این میبینیم بیش از همه خودش به حرف خودش ایمان داره. این هم یه مسئله است. اگر یه کسی اهل دروغ باشه، به دروغ یه ادعایی بکنه، خودش که میدوند که چه چیزی بافته، خودش خیلی ایمان نداره، دنبالش نمیره. اما این پیغمبر وقتی که دم از خدا میزنه و میگه بایستی انسان نماز بخونه، وظیفتون است نماز بخونید، خودش پیش از همه نماز میخونه، خودش شبها خواب رو بر خودش حرام میکنه و در ساعات مختلف شب میسته و نماز میخونه، اونجور نمازهایی که داره. هر دستور هر حکمی میارد، اول عمل کننده بهش خودشه. و علاوه بر این، کسانی که به این شخص ایمان آوردن چه جور آدمایند؟ پیغمبر اسلام اگه نباشد براش در مؤمنین بهش جز حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، همین کافی است برای عظمت و بلندی مقام پیغمبر اکرم، که یه حضرت علی علیه السلام که این کتاب نهج البلاغه بعضی از تراوشات علمی اون حضرت است، این حضرت علی خودش یکی از تربیت شدگان این پیغمبره. این همه افرادی که به پیغمبر اکرم ایمان آوردن، با همه اون زجر و شکنجه هایی که می شدن، چی دیده بودن از این پیغمبر که شکنجه می شدن؟ سنگ های داغ را رو بدنشون می زاشتن، لختشون می کردن، سنگ های داغ مکه رو رو بدنشون می زاشتن و می سوزندندشون، و معذالک اینها دست از حمایت پیغمبر اکرم بر نمی داشتند. این اشخاص، اینم اینجور اشخاص که یکیش مثل حضرت امیرالمؤمنین است که ما آثارشو میبینیم، اینا مؤمنین به این پیغمبر اکرم بودند. علاوه بر این، خود این پیغمبر هیچ وقت دو جور حرف نزد. در ظرف 23 سال از اول تا آخر حرف یک. اگر هدف غیر از خدا داشت، آمدن پیش پیغمبر اکرم گفتن تو یه خورده تنزل بکن، یه خورده روحیه سازشکاری در پیدا بشه، ما هر چی میخوای، ریاست میخوای بهت میدیم، زن خوب میخوای بهت میدیم، مال میخوای بهت میدیم، هر چه میخوای بهت میدیم. فرمود مطابق اون چه نقش شده است که اگر خورشید را در دست راست من قرار بدید و ماه را در دست چپ من قرار بدید، یعنی زمین شما که سهله، اگه کرات دیگرم در اختیار شما بود و در اختیار من قرار میدادید، من از حرفم دست بر نخواهم داشت. تو آخرم حرفش یکی بود با همه فشارهایی که دید. مجموع این امور وقتی که انسان مطالعه بکنه، آدمی که اهل مطالعه و تحقیق باشه، نه یه قسمت اینو، همه رو، محیط عربستان زمان 1400 سال پیش، محتوای اسلام که یه نمونش قرآن ماست که الان هست. محتوای اسلام از هر جهت، از اصول دین، فروع دین، اخلاق، قصه ها، داستان ها، تاریخ ها، اخبار به غیب، اینها همه رو مطالعه بکند انسان اجمالاً. بعد روحیات و سوابق اخلاقی این پیغمبر، بعد استقامت این پیغمبر، ایمان خود این پیغمبر به حرفش، از اون طرف برای اثبات حرفش به وسیله نامشروعی متوسل نمیشه. همه اینها رو وقتی که انسان میرزد رو هم، یقین میکند که این شخص شخص عادی نیست و این ادعایی که دارد، این ادعاش در این ادعاش صادقه. علی حال، یکی از طرقی که پس ما میتونیم صحت یک ادعایی رو دست بیاریم، مطالعه در تمام خصوصیاتی که مربوط به این آیین و مدعی این آیینه، ولو اینکه از معجزات دیگر اطلاع نداشته باشیم. شما در همه مسائل یکی از راه‌هاش همین، یکی از راه‌های تحقیقش همینه. الان این کسانی که در اروپا و آمریکا و اینها اهل مطالعه و تحقیق هستند نسبت به مسائل گذشته، اینا هر داستانی رو که میخوان مطالعه بکنن، فرض کنید که شکست مسلمان ها در اندلس، فرض کنید در اسپانیا، این رو میخوان مطالعه بکنن، این میرن تمام مسائل و خصوصیاتی که در اون زمان بوده اینا رو مطالعه و بررسی میکنن که مثلا در اروپا مردم اون روز چه روحیات و اخلاقیاتی داشتن، پاپ در چه وضعی بوده، حکومت ها در چه وضعی بودند، مسلمان ها در اندلس چه جور آدمایی بودند، رفتارشون چه جوری بوده، در علم و تمدن چه جوری بودند، اون مثلا محیط، حتی فرض کن جهات اقتصادی اون وقت، همه اینا رو مطالعه می کنند. و از اینجاست که بایستی به این کسانی که فلاسفه اقتصادی و ماتریالیست ها به اصطلاح، نه فلاسفه اقتصادی، ماتریالیست رو برق میکنه، این ماتریالیست ها که تمام زیربنای مسائل اقتصاد قرار میدن و برای تجزیه و تحلیل یک مسئله فقط جهات اقتصادی و مادی رو تحت بررسی قرار میدن، به اینا اعتراض کرد و گفت شما یه بودی مطالعه میکنید. در بشر بیش از اقتصاد، افکار و روحیات و معنویات است که اثر میذاره و تاریخ بشر رو میسازه. سازنده تاریخ بشر عمدش افکار و فرهنگ و معنویاته. اقتصادم یکی از شؤون بشره. اگر یک کسی بخواد بگه اقتصاد زیر بنای تمام شؤون بشره و تمام مسائل تاریخی و اجتماعی و سیاسی رو بخواد از نقطه نظر اقتصاد توجیه بکنه و تجزیه و تحلیل بکنه، این یه آدمیست یه بودی و واقع‌بین نیست. البته اگر یه کسی بخواد منکرم بشه بگه اقتصاد هیچ نقشی نداره، اینم غلطه. اونی که واقع بین است اون کسی است که تمام خصوصیات را، چه خصوصیات مادی، چه خصوصیات معنوی، خصوصیات فرهنگی، اخلاقی، روحیات، همه اینا رو میبینه. اون وقت البته محیط و جغرافیا و اینا رو هم مثلا فرض می ملاحظه میکنه، بعد رو هم میریزد و از اینا یه مسئله رو درش حکم میکنه یا مثلا فرض نظر میده. پس یکی از راههایی که ما میتونیم نبوت خاصه رو دست بیاریم که این برای کسانی که اهل مطالعه باشن، اهل تشخیص باشن، این بهترین راهه، به شرط این که از تعصب و تقلید آبا و امهات ذهنشو خالی بکنه. یکی از راهاش همین مطالعه کردن در همه شؤون و خصوصیات این مدعی نبوت و محتویات دینش، محتویات آیینش، اینم همه قسمتاش، اصول دینش، فروع دینش، اخلاقش، جهات مثلا فرض بگیرید تاریخی رو که داره، داستانهایی که بیان میکرده، همه اینا رو مطالعه بکنه، از اینا علم پیدا میکنه به صحت ادعای این مدعی نبوت. این تا حالا دو راه. پس یه راه برای شناخت نبوت خاصه خبر دادن پیامبران سلف بود، که این رو من عرض کردم در هفته قبل، اجمالا ما گفتیم اجمالا، و الا تفصیلش باید به کتاب‌های مفصل باشه. و راه دوم همین که اهل، کسی که اهل مطالعه و شناخت باشه، اجمالا مطالعه بکنه در همه خصوصیات این ادعا و مدعی و محتویات آیینش و ادعاش. راه دیگری که برای شناخت پیامبران هست که نبوت خاصه باشد، مسئله اعجازه، معجزه، که حالا اصل این معجزه آیا اصلا معجزه درست است یا نه، و بعد رابطه معجزه با ادعا چیه، و بعد اینکه معجزه پیغمبر اکرم چی بوده، این هم یه مسئله است که اجمالا ما مختصری راجع به او صحبت میکنیم و دیگه تفصیلش باشد برای کتابهای مفصلی که برادران و خواهران میتونن مطالعه بکنن. باشد انشاءالله مسئله اعجازش برای هفته آینده. با کمال معذرت، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.